با بهترین و گرمترین درودها به همه هممیهنان عزیز و گرامی. امروز دوشنبه 30 آبان ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 21 ماه نوامبر سال 2011 میلادی است. از شما دعوت میکنم به آخرین خبرها و رویدادهای ایران توجه فرمایید. سازمان ملل متحد امروز نقض مستمر و گسترده حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کرد. سازمان ملل متحد امروز به قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در ایران رأی مثبت داد و با اکثریت آرا جمهوری اسلامی را به خاطر تعقیب و آزار زندانیان سیاسی، بازداشت‌های غیر قانونی و اعدام‌های گسترده و بدون محاکمه محکوم کرد. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی کانادا را امروز تصدیق کرد و نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز داشت. 86 کشور عضو مجمع عمومی به قطعنامه رأی مثبت و 32 کشور به آن رأی منفی دادند که 6 رأی مثبت بیشتر از قطعنامه سال قبل است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که برای ترغیب نمایندگان مجمع عمومی به رأی ندادن به قطعنامه به آمریکا رفته بود، تصویب این قطعنامه را محکوم کرد. به این ترتیب پس از قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه طرح ترور سفیر عربستان در این مجمع، این سومین قطعنامه است که ظرف دو روز اخیر در مجامع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی صادر می شود. در همین حال دولت انگلستان امروز اعلام کرد که بانک مرکزی ایران و تمامی بانک های جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار می دهد. وزیر دارایی بریتانیا با اعلام این خبر گفت توقف همکاری این کشور با مراکز و مؤسسات مالی ایران شامل بانک مرکزی نیز می شود. منابع خبری گفتند این نخستین بار است که انگلستان تمامی مبادلات مالی خود را با یک کشور خارجی به طور کامل قطع می کند. در بیانیه‌ای که امروز از سوی دولت انگلستان صادر شد آمده است که محدودیت‌های تازه این کشور تمام بانک‌ها از جمله بانک مرکزی را نیز شامل می شود. وزیر دارایی انگلستان گفت توقف همکاری‌های مالی با بانک‌های ایران به علت نقش این مؤسسه‌ها در توسعه برنامه اتمی نظامی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. همزمان با تصمیم دولت انگلستان در تحریم‌های جدید از جمله تحریم بانک مرکزی ایران، یک مقام برجسته آمریکایی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که همگام با انگلستان، آمریکا و کانادا تحریم‌های تازه‌ای را در زمینه‌های اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی به مرحله اجرا در می آورند و این تحریم ها شرکت های وابسته به جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و صنایع پتروشیمی را نیز در بر می گیرد. قرار است تا ساعتی دیگر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی را رسما اعلام کند. سرویس های اطلاعاتی آمریکا درباره تحویل خمپاره های شیمیایی از سوی جمهوری اسلامی به رژیم سرنگون شده معمر القذافی در سالها پیش تحقیقاتی را آغاز کردند. روزنامه واشنگتن پست از قول مسئولان و مقامات آمریکایی و لیبی که خواستند نامشان فاش نشود با اعلام این خبر گزارش داد در هفته‌های گذشته انباری از گلوله‌های خمپاره که توسط ارتش لیبی با گاز شیمیایی خردل پر شدند در دو نقطه لیبی کشف شده است. و یک مقام برجسته آمریکایی به واشنگتن پست گفت ما تقریبا مطمئن هستیم که این خمپارها در ایران تولید شدند. روزنامه معروف لومون چاپ پاریس نیز در گزارشی نوشت سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در اوائل ماه جاری اعلام کرد ذخایر گاز خردل و سایر موادی که در ترکیب سلاح‌های شیمیایی از آن استفاده می شود در جریان حوادث اخیر لیبی دست نخورده باقی مانده است. شورای موقت و مقامات جدید دولت لیبی به سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی گفتند ذخایر دیگری را که ممکن است در تولید سلاح‌های شیمیایی مورد استفاده قرار بگیرند در لیبی کشف کردند. منابع خبری سالها پیش گزارش داده بودند که در آغاز حمله آمریکا به عراق مقادیر زیادی سلاح شیمیایی از جمله گاز خردل از سوی صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق به جمهوری اسلامی تحویل داده شد تا این سلاح‌ها به دست نیروهای آمریکایی در عراق نیفتد. از سوی دیگر فعالیت‌ها برای ادامه تولید سلاح اتمی در پارچین واقع در جنوب تهران همچنان ادامه دارد. سه عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز اعلام کردند که تصاویر جدید ماهواره‌ای از ایران نشان می‌دهند که فعالیت‌ها در یک سایت مربوط به برنامه‌های اتمی ایران در پارچین واقع در جنوب تهران افزایش بیشتری یافته است. این سه مقام برجسته سه کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نامشان افشا نشده است در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند این فعالیت‌ها که در روزهای چهارم و پنجم نوامبر ثبت شده شامل افزایش غیرعادی تعداد رفت آمد وسایل نقلیه سنگین به این سایت است. یکی از این سه مقام میگوید از ظاهر امر پیداست که جمهوری اسلامی میکوشد ردپای خود را در سایت پارچین پاک کند تا هر گونه شواهدی از تحقیقات سلاح هسته‌ای را از محل از میان ببرد. از سوی دیگر تحریکات رهبران جمهوری اسلامی برای ایجاد درگیری با کشورهای دیگر جهان ادامه دارد و امروز احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ادعا کرد که در هفته‌های جاری مقادیر انبوهی سامانه موشکی ساحل به دریا به نیروی دریایی ارتش تحویل داده می شود. به اینکه با خبرگزاری دولتی فارس وابسته به سپاه پاسداران مصاحبه می کرد گفت هرچند کشته شدن سرلشکر حسن تهرانی مقدم فرمانده موشکی سپاه پاسداران در انفجار پادگان نظامی ملرد کرج ضایعه بزرگی بود، اما در پیشرفت امور نظامی جمهوری اسلامی خللی ایجاد نمی شود. در همین حال فرمانده هوافضای سپاه پاسداران امروز در پی ادامه تهدیدهای جنگی میان اسرائیل و ایران که طی ماه‌های اخیر شدت یافته است گفت حمله اسرائیل به ایران آرزوی بزرگ جمهوری اسلامی است. سرتیپ پاسدار میر علی حاجی زاده این مطلب را در مصاحبه با خبرگزاری فارس عنوان کرد و گفت از آرزوهای بزرگ ما این است که آنها دست به حمله بزنند. خیلی وقت است انرژی نهفته‌ای وجود دارد که علاقمندیم با خرجان دشمنان اسلام را برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بفرستیم. در حالی که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که انفجار در پادگان سپاه پاسداران در ملرد کرج احتمالاً ممکن است از سوی دستگاه‌های امنیتی اسرائیل صورت گرفته باشد، ولی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هر گونه احتمال دخالت اسرائیل در این انفجار را رد کرد و گفت خود آنها هم به خوبی می‌دانند که این اتفاق یک حادثه کاری بوده است و خیلی هم خوشحال نباشند، چون به هر حال امثال شهید تهرانی مقدم در سپاه پاسداران بسیار زیاد است. در همین حال یک فرمانده برجسته سپاه پاسداران جمهوری اسلامی امروز نسبت به اقدامات تروریستی علیه اسرائیل و مؤسسات وابستگان تأکید کرد و به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران سرلشکر غلامعلی رشید، همان کسی که در اقدام تروریستی علیه نیروهای آمریکایی در منطقه عربستان سعودی در منطقه نظامی عربستان سعودی سالها پیش نامش مطرح شده بود و اینک جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است، به این خبرگزاری گفت ما همیشه آماده ایم به پشتوانی قدرت موشکی که سرلشکر حسن تهرانی مقدم ایجاد کرده است تمام مراکز اسرائیلی ها را در هم بکوبیم. سرلشکر غلامعلی رشید گزارش های مبنی بر دخالت اسرائیل در انفجار پادگان ملرد کرج را رد کرد و گفت آنها به هیچ عنوان توان انجام چنین کاری را ندارند. به این توضیح نداد که چه کشوری دارای توان انجام چنین کاری است. و این انفجار در پادگان امیرالمؤمنین کرج را نوعی جنگ روانی خواند، ولی درباره علت این انفجار مهیب که ده ها تن از پاسداران را کشت و صدها تن مجروح بر جای گذاشت هیچ گونه توضیحی نداد. در همین حال منابع خبری ما در تهران گفتند در پی بروز انفجار در پادگان امیرالمومنین سپاه پاسداران در کرج و یک سایت دیگر پایگاه به نام مدرس، تعداد زیادی از پاسداران بازداشت و زندانی شدند. هدف جمهوری اسلامی از دستگیری این پاسداران که 3 نفر آنها از در سمت فرماندهی قرار داشتند، بازجویی از آنان و متهم کردن تعدادی به عنوان عامل انفجار در این پادگان است تا روی این گزارش‌ها که انفجار از سوی یک کشور خارجی برنامه‌ریزی شده سرپوش بگذارند. اسامی و هویت پاسداران دستگیر شده هنوز فاش نشده است. از سوی دیگر 2000 تن از کارگران دیروز در برابر مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تغییرات در قانون کار که به زیان آنان خواهد بود دست به تجمع زدند. کارگران قرار بود در خیابان ابوریحان تهران تجمع کنند، ولی با دخالت برخی عوامل دولتی برای کنترل این تجمع کارگران در برابر مجلس گرد آمدند. آنان شعار می‌دادند مجلس به این بی‌غیرتی هرگز ندید ملتی، وزیر بی‌لیاقت، استعفا استعفا. کارگران که قرار بود تحصیل خود را ادامه بدهند پس از 2 ساعت پراکنده شدند. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس امروز از افزایش خرید و فروش اعضای بدن به ویژه کلیه در ایران خبر داد. محمد جواد نظری مهر در مصاحبه با پایگاه خبری خانه ملت ضمن اعلام این خبر گفت متاسفانه اوضاع بد اقتصادی در کشور موجب شده است که مردم به ویژه جوانان برای حل مشکلات اقتصادیشان اقدام به فروش کلیه کنند. در همین حال وزیر پیشین کار در تهران گفت بیش از 50% کارگران کشور زیر خط فقر قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین کمالی در این حال افزود که اکثر کارگران کشور فقیرانه زندگی می کنند. وی ضمن اشاره به حضور 700 هزار بازنشسته در بازار کار به خاطر عدم تکافوی حقوق بازنشستگی آنها برای معیشت گفت در صورتی که نرخ خط فقر در کشور را حدود 1,000,000 تومان دستمزد در نظر بگیریم، به این نتیجه می رسیم که بیش از 50% کارگران زیر خط فقر به سر می‌برند. امروز درگیری های بین ماموران دستگاه قضایی با روزنامه‌نگاران روزنامه دولتی ایران چاپ تهران روی داد که عده‌ای زخمی شدند. این اولین باری است که دارودستی دستگاه قضایی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی با دارودستی حامی احمدی نژاد در تهران به خشونت و زد و خورد می‌پردازند. در همین حال خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا گفتگوی خبرنگارش را با علی اکبر جوانفکر مشاور محمود احمدی نژاد منتشر کرده است. وی با تایید پرتاب گاز اشکاور به درون ساختمان روزنامه ایران ضرب و شتم کارکنان روزنامه، دستگیری تعدادی از آنها، گفت یکی از همکاران من را با شوک الکتریکی زدند و اکنون وضعیت خوبی ندارد. ماجرا از این قرار بود که بامداد امروز نیروی انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی برای دستگیری علی اکبر جوان مشاور محمود احمدی‌نژاد به ساختمان روزنامه ایران حمله می‌برند و کارکنان روزنامه با تجمع مانع از بازداشت او می‌شوند و با سر دادن شعار کجایید کجایید ای شهیدان خدایی با مانع شدن از دستگیری مدیر روزنامه و مشاور احمدی نژاد نیروی انتظامی و ماموران دستگاه قضایی درگیر می‌شوند و کارکنان روزنامه ایران مورد ضرب و شتم ماموران قرار می‌گیرند. گزارش منابع خبری در تهران حاکی است که در این زد و خوردها مسیب نعیمی مدیر مسئول و برخی از کارکنان روزنامه ایران زندانی شدند. ماموران پس از ضرب و شتم روزنامه‌نگاران ساختمان محل روزنامه را در محاصره می‌گیرند و سپس درهای ورودی آن را پلمب می‌کنند. در این درگیری‌ها ماموران انتظامی در مقابله با کارکنان روزنامه ایران گلوله‌های گاز اشکاور پرتاب می‌کنند. گزارش‌های بعدی حاکی است که احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی که از این ماجرا آگاه شده بود برای بررسی حادثه ناچار می‌شود تا حضور خود را در نشست شهدای قدیر ناتمام بگذارد و سالن را ترک کند. منابع خبری گزارش دادند که در جریان درگیری میان عوامل دادستانی و قوه قضاییه با کارکنان روزنامه ایران یک زخمی بر جای گذاشت و 30 تن از روزنامه‌نگاران و کارکنان روزنامه ایران بازداشت شدند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که مرتضی تمدن استاندار تهران امروز از مجروحان این زد و خوردها عیادت کرده است. در پی برخوردهای امروز در برابر ساختمان روزنامه ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی سفر امروز خود را به کوهشیره و بیرحمت لغو کرد. منابع خبری گفتند در حال حاضر احمدی نژاد احساس امنیت نمی کند، چرا که ممکن است برخی از یاران وی در آینده نه چندان دور دستگیر شوند و موقعیت خود او نیز به خطر بیفتد. در حالی که دزدان بیت المال و سارقان اصلی 3000 میلیارد تومانی بانک همچنان آزادند یا در کانادا و دیگر نقاط جهان خانه های چند میلیونی خریدند، جمهوری اسلامی افرادی را که شاید اصلا ارتباطی هم با اختلاس ها نداشتند بازداشت می کنند. به گزارش منابع خبری، حجت الله سیدی عضو هیئت مدیره و معاون بین‌المللی بانک صادرات ایران که معاون محمد جهرومی از کسانی است که اختلاس 1000 میلیارد تومانی به او نسبت می‌دهند، پس از احضار به دادسرای زندان اوین وی را بدون محاکمه بازداشت و به سلول زندان انفرادی می‌برند، در حالی که دزدی‌ها و اختلاس‌ها از جمله دزدی 3000 میلیارد تومانی که بزرگترین اختلاس عنوان شده است کار همان مدیران و رهبران جمهوری اسلامی و بستگان آنهاست که البته مسئولیت دارند. از سوی دیگر پلیس آلمان درباره احتمال توطئه قتل مشکوک داور ایرانی الاصل این کشور در حال تحقیق است. منابع خبری گفتند بابک رفعتی داور مسابقات بین‌المللی فوتبال دیروز چند ساعت قبل از برگزاری مسابقه میان دو تیم کل و ماینز ناپدید شد و پس از نگرانی دوستان و مشاوران او به سراغ او در هتل رفتند و هنگامی که در اتاق او را در هتل گشودند وی را غرق در خون در حالی که رگ دستش بریده شده بود دیدند. پلیس آلمان نامه ایرانی در کنار وان حمام مشاهده کرد که از مدعان خبری در دست نیست. گفته می شود که وی به بیمارستان انتقال یافت و حالش بهبود یافته است. پلیس آلمان تحقیقاتی را برای روشن شدن علت حادثه آغاز کرده است تا معلوم کند آیا این داور ایرانی الاصل قصد خودکشی داشته یا کسانی قصد داشتند او را به قتل برسانند. و سرانجامی که یک موتور سوار که احتمال می رود از ماموران بسیج باشد به روی زن و دختری 6 ساله، زنی 29 ساله و دختری 6 ساله که در خودرو نشسته بودند اسید پاشید و هر دو را مجروح کرد. روزنامه خراسان ضمن اعلام این خبر به جزئیات حادثه پرداخت و نوشت موتور سواری که کلاه کاسکت بر سر داشت پس از پاشیدن اسید به سر و صورت مادر و دختری در مشهد متواری شده است. این حادثه 20 دقیقه بامداد دیروز هنگامی روی داد که مادری با دختر 6 سالش درون یک خودرو منتظر همسرش بود که ناگهان موتور سواری به بهانه پرسیدن آدرس کنار خودرو پارک شده متوقف می شود و با نشان دادن یک تکیه کاغذ از زن می خواهد تا شیشه را پایین بکشد، اما زن 29 ساله که به حرکات موتور سوار مشکوک شده بود با اشاره دست به او فهمان که آدرس را نمی داند، ولی موتور سوار در یک لحظه در خود را باز می کند، شیشه محتوی اسید را به روی مادر و فرزندش می پاشد و بلا فاصله از محل دور می شود. این زن و دختر به بیمارستان امام رضا منتقل شدند. این خبر را به این علت برایتان پخش کردیم تا به هممیهنانمان در درون کشور هشدار داده باشیم که مراقب اراذل و اوباش حکومتی باشند.